با تقدیم سلام و شام بخیر. آرزو دارم صحت و سلامت بوده و روز را به خوشی سپری کرده باشید. نیم ساعت نخست برنامه دری شامگاهی رادیو آشنا را که مطالب تازه خبری را از افغانستان و منطقه و جهان در بر دارد، من صفی حساس میزبان هستم. نخست به سرخط چند خبر توجه کنید.
واکنش ها در رابطه با مطلب روزنامه افغان اکسپرس امروز نیز جریان یافت. ایران یک زن را حلق‌آویز کرد و هند از اسرائیل راکت خریداری می کند.
در کنار مشروع این خبرها، سایر خبرها و رویدادهای ورزشی و اقتصادی را نیز داریم و در بخش گزارش ها از افزایش 70% تلفات پلیس محلی نسبت به سال گذشته در افغانستان و همچنان اولین موارد ویروس ایبولا در نیویورک و سوق ترکیه به سوی استبداد با در نظر داشت پیشنهاد اصلاحات اخیر در این کشور میشنوید. پس از نیم ساعت برنامه خبری، برنامه گفت و شنود یا خبر اثری که روی اهمیت بیشتر بازسازی، رفاه و یا تامین صلح متمرکز است به نشر میرسد. با رادیو آشنا باشید تا از جزئیات این همه مطالب آشنا شوید. ابتدا مشروع خبرها با محمد هاشم حبیبزاده و منصفی حساس.
با عرض سلام. شمار از محصلین افغان امروز در کابل بر ضد مقاله روزنامه افغانستان اکسپرس احتجاج کرده و خواهان مجازات مسئولین آن شدند. آن روزنامه هفته گذشته مطلبی را نشر کرد که در آن به ارزش‌های اسلامی اهانت شده بود. یکی از این مظاهره کنندگان خواهان مجازات مسئولین این روزنامه است. در این مظاهره بیرق‌های سفید مشابه بیرق‌های رژیم طالبان نیز حمل می‌شد و همچنان گاه شعارهای زنده‌باد خلافت نیز سر داده می‌شد. مسئولین نشریه افغانستان اکسپرس به خاطر نشر این مطلب معذرت خواستند و گفتند که دستاندرکاران این روزنامه به علت نداشتن تسلط کافی بر زبان انگلیسی یا از روی غفلت آن را به نشر رسانیدند. مقامات افغان می‌گویند که تحقیقات را در رابطه آغاز می‌کنند.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در نخستین سفر خارجیش برای ادای حج عمره وارد عربستان سعودی شد. رئیس جمهور افغانستان در جریان این سفرش با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و سایر مقامات آن کشور ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهور احمدزی در جریان مراسم تحلیفش تعهد کرده بود که نخستین سفر خارجیش به عربستان سعودی خواهد بود. قرار است رئیس جمهور افغانستان در روزهای اخیر هفته جاری برای اشتراک در نشست پروسه استانبول عازم چین شود.
کمیسیون مستقل انتخابات امروز نتایج شوراهای ولایتی را اعلام کرد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز از نامزدان شوراهای ولایتی خواست تا فیصله های کمیسیون های انتخاباتی را بپذیرند و فرهنگ همدیگر پذیری را جز فرهنگ خود سازند. اما آقای نورستانی در مورد تغییرات در لست نهایی شوراهای ولایتی جزئیات ارائه نکرد. رئیس کمیسیون انتخابات گفت که نامزدان می توانند نتایج انتخابات ولایتی را در وبسایت این کمیسیون ببینند. با آن هم رئیس کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفت که روند رای گیری شفاف نبوده است.
تا وقتی که ما تذکره الکترونیکی در کشور نداشته باشیم و آمار دقیق و حقیقی نفوس کشور نداشته باشیم و لست رای دهندگان واجد شرایط رای دهی در یک حوزه مشخص موجود نباشه، همیشه انتظار این رقم چالش ها رو اتهامات تقلب و تخطی و اینا رو باید داشته باشه.
آقای نورستانی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات پس از این به بررسی کارمندان بپردازد که در تقلب دست داشتند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه خبرها. ایران یک زن را حلقه آویز کرد که از 5 سال به این سو به کشتن یک مرد محکوم بود. ریحانه جباری ادعا می کرد که مقتول می خواست به وی تجاوز جنسی نماید. سازمان عفو بین الملل گفته است که جباری در پی تحقیقات و محاکمه عمیقاً ناقص محکوم شده بود. مرد مقتول یک افسر پیشین استخبارات ایران بود. ریحانه جباری پس از آن به دار آویخته شد که خانواده مقتول جباری را برائت نداد و پیشنهاد دریافت غرامت مالی را رد کرد. گروه های مدافع حقوق بشر از قوای قضایی ایران خواسته بودند تا اعدام این زن را فسخ کنند.
نیروهای دفاعی اسرائیلی یک نوجوان آمریکایی فلسطینی تبار را کشتند. وزارت خارجه ایالات متحده در رابطه با قضیه کشته شدن ارباح حماد 14 ساله خواستار تحقیقات شفاف شده است. نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند که آنان زمانی بر حماد آتش گشودند که او می‌خواست در شهرک سلواد سواحل غربی بر سربازان اسرائیلی بم بوتلی پرتاب کند. در اوایل هفته جاری یک فلسطینی موترش را داخل ایستگاه قطار آهن بیت المقدس رانده یک کودک 3 ماهه آمریکایی را از بین برد. راننده این موتر نیز از سوی پلیس با ضربه گلوله کشته شد.
یک منبع دفاعی هند امروز گفت که آن کشور تصمیم گرفته است که راکت‌های رهبری شده ضد تانک سپایک را از اسرائیل خریداری کند. هند پیشنهاد راکت‌های جولین آمریکایی را رد کرد که واشنگتن برای فروش آن تلاش‌های زیادی را به خرج داده بود. شورای خریداری وزارت دفاع هند میگوید که آن کشور کم از کم 8000 راکت نو سپایک و بیش از 300 دستگاه پرتاب آن را به ارزش $525 میلیون خریداری خواهد کرد. حکومت نریندرا مودی صدر اعظم هند میخواهد که در جریان تنش‌های مرزی با چین و پاکستان تجهیزات نظامی آن کشور را تقویت نماید.
نیروهای منطقه‌ای کردی شهرک شمالی زمار و چندین قریه نزدیک آن را در عراق از تصرف شورشیان گروه دولت اسلامی بیرون کردند. یک افسر استخباراتی کردی در زمار گفت که نیروهای پیشمرگه اوایل صبح امروز پس از آن در این منطقه پیشرفت کردند که تیاره‌های جنگی ائتلاف موازی دولت اسلامی را در منطقه آماج قرار داد. نیروهای کردی پیش از تصرف این ساحات با مقاومت شدید مواجه شدند. تصرف گسترده ساحات در شمال و غرب عراق و سوریه باعث نگرانی عمیق جامعه بین المللی شده و حملات به رهبری ایالات متحده علیه تندروان گروه دولت اسلامی در آن کشور در ماه آگوست آغاز شد. حملات ائتلاف برای حمایت از نیروهای انجام می شود که در مقابل پیشرفت های گروه دولت اسلامی می جنگند.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
ادامه خبرها از رادیو آشنای صدای آمریکا. رئیس استخبارات داخلی آلمان میگوید که تندروان اسلامی در آن کشور در حال افزایش است. هانس جورج میسن میگوید که بر اساس تخمین استخبارات آلمان تعداد دسته از بنیانگرایان اسلامی سلفی ها در آن کشور به 6300 می رسد. در مقام استخباراتی همچنان افزود که این رقم تا اخیر سال جاری به 7000 بلند خواهد رفت. مقامات تخمین می کنند که به تعداد 450 سلفی از آلمان به سوریه و عراق سفر کردند تا با جنگجویان افراطی بپیوندند.
و باز هم ابولا به یکی از کشورهای دیگر آفریقایی سرایت کرد. مقامات صحی در مالی میگویند که یک دختر 2 ساله که با اعضای خانوادهش به تازگی از گینی برگشته بود از اثر مصاب شدن به این مرض ابولا جان باخت. شرح بیشتر این خبر را از حفیظ آصفی میشنویم.
این نخستین مورد تایید شده ای ابولا در مالی است. سازمان صحی جهان میگوید که این دختر و فامیلش که با استفاده از موتر سرویس سفر می کردند با افراد زیاده در تماس شدند. این سازمان هشدار می دهد که احتمال دارد افراد زیاده با خطر مبتلا شدن به این بیماری مواجه باشند. منابع دیپلماتیک در مورد آمادگی های مالی برای جلوگیری از شیوع ایبولا اظهار نگرانی کردند. مالی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. ایبولا که در غرب آفریقا شیوع کرده تا اکنون جان نزدیک به 5000 نفر را گرفته و بیش از 10000 مورد آن تایید شده است. مورد انگشت شمار این مرض در اروپا و ایالات متحده نیز گزارش شده است.
این بود خبرهای افغانستان و جهان و اکنون توجه کنید به خبرهای ورزشی و اقتصادی. دیدبان حقوق بشر از کمیته بین المللی المپیک به خاطر حراست از حقوق بشر در بند جدید قراردادهای خیش در آینده با شهرهای میزبان تمجید کرده و از انجمن فدراسیون‌های بین المللی فوتبال یا فیفا و سایر نهادهای ورزشی خواسته است تا به شکل مناسب از آن دنبال کنند. کمیته بین المللی المپیک تا کنون لحن تازه‌ای را در خصوص غیر تبعیض در قرارداد با شهرهای میزبان علاوه کرده است. این امر در پی سرصداهای بین المللی به خاطر ممنوعیت همجنسگرایان مرد از شرکت در بازی‌های زمستانی سوچی سوریه در ماه فوریه برانگیخته شد. اکنون دیدبان حقوق بشر از اقدام کمیته بین المللی المپیک به خاطر شامل ساختن یک بند در خصوص احترام به معیارهای بین المللی در مورد حقوق کارگر و محیط زیست مرتبط به المپیک تحسین کرده است. با این هم خبر اقتصادی. مؤسسه مالیه بین المللی از زیان 444 میلیارد دلاری اقتصادهای 7 کشور عربی در اثر درگیری‌ها و تنش‌های داخلی طی 3 سال گذشته خبر داد. مؤسسه مالیه بین المللی وابسته به بانک جهانی در گزارش اعلام کرد ناآرامی‌های سیاسی طی 3 سال گذشته 102.9 میلیارد دلار به اقتصاد مصر زیان وارد کرده است. گردشگری در میان بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور بیشترین زیان را از ناآرامی‌های سیاسی متحمل شده که از سال 2011 شروع شد و تاکنون نیز ادامه دارد. کشور لیبیا نیز در سال‌های 2011 تا 2014 به دلیل جنگ و درگیری‌های داخلی 130.3 میلیارد دلار زیان کرده است. این کشور پیش از بحران هر روز 1.5 میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کرد، اما اکنون تولید نفت لیبیا و کمتر از 0.5 میلیون بشکه در روز رسیده است. سوریه نیز طی 3 سال گذشته درگیر جنگ با گروه‌های تروریستی بین المللی شده است. مؤسسه مالیه بین المللی زیان وارده به اقتصاد سوریه را طی این مدت به 109.3 میلیارد دلار عنوان کرده است. اقتصاد لبنان نیز در اثر سرایت بحران سوریه به این کشور 17.1 میلیارد دلار و اقتصاد اردن 11.1 میلیارد دلار زیان دیده است. درگیری‌های سیاسی در تونس نیز در سال‌های 2011 تا 2014 بالغ به 15.7 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور صدمه زده است. این گزارش زیان ناشی از تنش‌های داخلی و تحرکات گروه تروریستی داعش به اقتصاد عراق را نیز 58.4 میلیارد دلار برآورده کرده است.
صدای آمریکا خبر and a truly deal with this issue. گزارش
اینجا یکی از جاده‌های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما
من می‌خوام نظراتی داشتم سوالاتی داشتم نقد از شما می‌خوام
صدای آمریکا
مشروع خبرهای افغانستان و جهان و رویدادهای ورزشی و اقتصادی را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و اکنون هم می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این برنامه. اولین موارد ویروس ایبولا در نیویورک گزارش است که پس از شنیدن گزارش افزایش 70% تلفات پلیس ملی در افغانستان می‌شنوید. مقام های وزارت امور داخلی افغانستان از افزایش 70% تلفات پلیس محلی در این کشور نسبت به سال گذشته خبر می دهند. این مقام ها همچنان ادعا می کنند در موارد زیادی سلاح و مهمات سربازان پلیس محلی به مخالفین مسلح دولت توزیع می شود. در این رابطه خلیل نورزی گزارش دارد.
جنرال عبدالحمید حمیدی معاون پلیس محلی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در 6 ماه نخست سال روان بیشتر از 600 سرباز پلیس محلی افغان کشته و 903 تن دیگر زخمی شدند. آقای حمیدی که در نشست رهنمودی پلیس محلی در ولایت هرات صحبت مینمود تطبیق نشدن درست برنامه‌های آموزشی پلیس محلی و نبود تجهیزات پیشرفته را از مهمترین دلایل افزایش تلفات بین این نیروها عنوان کرد. آقای حمیدی گفت فعالیت مثبت پلیس محلی باعث شده تا تمرکز مخالفان مسلح دولت بر این نیروها بیشتر از گذشته شود.
مخالفین هم فعالیت هایشان متمرکز بالای پلیس محلی بوده و چنانچه ما در سال روان در 6 ماه اول سال روان در حدود بیش از 604 نفر تنها شهید 903 نفر زخمی ما از پلیس محلی داریم.
از اینکه ما چرا اینقدر ارقام شهید ما بالا رفت و زخمی که یک رقم بسیار درشت نشان میده که در مقایسه با سال گذشته تقریبا 70% گراف تلفات پلیس محلی افزایش پیدا کرده. علتش این بوده که مخالف به طرز عمل یا استفاده شده. بعضی وقتا شده که پلیس محلی را به مسافات 15 کیلومتر 20 کیلومتر خارج از محلش او را سوق دادن در جنگ.
معاون پلیس محلی وزارت امور داخلی افغانستان همچنان میگوید که شماری از قماندانان و مقامهای ارشد شامل در نظام این کشور سلاح و مهمات سربازان پلیس محلی را بر اساس روابط به مخالفین مسلح دولت توزیع میکنند. آقای حمیدی میافزاید این موضوع باعث شده تا تجهیزات نظامی سربازان امنیتی افغان توسط مخالفین دولت بر علیه خودشان در جبهات جنگ استفاده شود.
بسیار جواب اسلحه پلیس محلی به اساس روابط به افراد غیر مسئول توزیع شده از طرف بعض قماندان صاحبا، حتی واسطه رنجرش به افرادی که هیچ در نظام نیست بل از او توزیع شده. در قسمت توزیع مهمات روغنیات در بسیاری جای پلیس ما مشکل داره. پلیس محلی تیل موترسیکلش درست توزیع نمیشه، تیل موترش درست توزیع نمیشه. این مشکلات ها باعث از این میشه که اونمو توانمندی های به اصطلاح کاری از اون پوان باشه، یک دلسردی به اصطلاح برزیاب می جاد شد، دلگرم نسبت به اجرای وظیفه خود نبوده باشد.
موضوعی که از جانب شماری از قماندانان پلیس محلی در ولایت هرات نیز تایید می شود. این قماندانان که در ولسوالی های شندند، اوبه، کروخ، پشنون زرغون و کشک کهنه هرات در حال انجام وظیفه می باشند، از به دست داشتن سلاح های قدیمی که مربوط به جنگ های 3-4 دهه اخیر است سخن می زنند. آنها می گویند بی توجهی مقام های ارشد نظامی افغان به این موضوع سبب شده تا در مواردی شماری از سربازان آنها به گروه های مخالف دولت بپیوندند.
ما کم کمبوداتی که داریم ارتباط چند چیزی که اول ما سلاح ما خیلی سلاح نابکاری به نام سلاح انگلیه که اینا رو ما تجزیه کردن. متاسفانه ما از این برادرهای خود 3 نفر به این خاطر این سلاح ها شهید دادیم.
مشکل اساسی که داریم فقط موضوع سلاح است. سلاح ما سلاح انگلیه هیچ استفاده از اون نمیشه.
همکنون 30,000 نفر پلیس محلی در 29 ولایت افغانستان در حال تامین امنیت می باشند که 775 تن آنها تنها در ولایت هرات حضور دارند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای امریکا، هرات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید، اما شما صدای ما را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید و به ادامه گزارش ها میپردازیم. بعد از آن که اولین بیمار ایبولا در شهر نیویورک تشخیص گردید، با وجود آن که مقام های صحی در مورد چگونگی سرایت این بیماری آگاهی های لازم را برای باشندگان نیویورک تهیه کردند، اما با آن هم نگرانی های زیادی در مورد سرایت آن بیماری به شهر نیویورک سایه افکنده است. برگردان گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد از حفیظ آصفی میشنوید.
بعد از پاککاری منزل بیمار ایبولا در منطقه منهتن شهر نیویورک، بر روز جمعه کارشناسان ایالات متحده تصدیق کردند که دیگر لازم نیست تا آپارتمان های دیگر تخلیه شود. دکتر کریک اسپنسر در حالی که بیماران ایبولا را در جمع دکتران بی سرحد در گینی تداوی میکرد، مصاب به آن ویروس گردید. گینی یکی از 3 کشور آفریقای غربی است که گفته می شود کانون شیوع این بیماری می باشد. اسپنسر هفته گذشته زمانی که به نیویورک برگشت بیمار نبود، اما روز پنجشنبه علائم تب خفیف را انکشاف داد. لاری های از شرکت های مختلف روز جمعه در خارج از منزل دکتر اسپنسر قرار گرفته و با خود وسایل مختلف را به مانند تانک های گاز و یا ماسک های ضد گاز برای پاککاری آورده و آنها را با خود داخل آپارتمان دکتر اسپنسر بردند. ریکی لارنس، همسایه اسپنسر که در آپارتمان مقابل اسپنسر زندگی می کند، گفته است که پس از آن که لفت ها و دلیز های ساختمانی را که آن دو در آن آپارتمان دارند ضد عفونی کردند، او دیگر احساس نگرانی نمی کند.
من تماس های زیادی با او و جز سلام چطور هستی نداشتم. امین.
مقام های سیهی نیز از زمانی که دکتر سپنسر از گینی به منزلش برگشته است تقویم را از تمام فعالیت های وی ترتیب دادند که در آن آمده است چی وقت ترن زیرزمینی و یا مترو و چی زمان تاکسی گرفته و یا هم چی زمان برای سپورت و دویدن به مناطق رفته است. در پشت شیشه های رستورانی که سپنسر در آنجا غذا صرف کرده بود، دستکش های رابری و مواد ضد عفونی به چشم می خورد. مقام های سی می گویند که بسیار بعید به نظر می رسد که بیماری ابولا از سپنسر به شخص دیگری در شهر نیویورک سرایت کند، زیرا شیوع این بیماری از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن صورت می گیرد. والی ایالت نیویورک در مورد دستور قرنطینه گفت:
A ride on a train can affect hundreds of people. Several weeks of normal activity.
سفری با وسیله یک قطار می تواند به صدها نفر را متاثر سازد. فعالیت های عادی برای چند هفته می تواند بالای چند هزار نفر اثر گذارد. ما به این باوریم که افزایش پروسه آزمایش و معاینه کسانی که از کشورهای آلوده به بیماری به اینجا می آیند لازم و مناسب است.
بعد از آنکه علائم بیماری در نزد دکتر سپنسر تشخیص شده و وی در قرنطینه قرار داده شد، والیان نیویورک و نیوجرسی دستور قرنطینه تمام کارکنان صحی و مسافران را که از افریقا مواصلت کرده و با بیماران ایبولا در تماس بودند برای 21 روز صادر کردند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
و سوال این که آیا اهمیت بیشتر روی بازسازی، رفاه و یا تامین صلح متمرکز باشد، موضوع برنامه امشب گفت و شنود است. پیش از شنیدن برنامه گفت و شنود به آخرین گزارش این برنامه توجه کنید. حکومت ترکیه با مواجه شدن به ناآرامی های مدنی اوایل ماه جاری میلادی در تلاش است قوانینی را به تصویب رساند که به صورت فاحش قدرت استبدادی را در آن کشور توسعه خواهد داد. این اقدامات به صورت وسیع تحت انتقاد قرار گرفته است. منتقدین میگویند ترکیه به سرعت به جانب استبدادی بودن در حرکت است، اما حکومت آن کشور اصرار دارد که این اقدامات با معیارهای اروپایی مطابقت دارد. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را ژیلا سمیعی پیشکش میکند.
قوانین جدید را که حکومت ترکیه در ارتباط به امنیت داخلی پیشنهاد کرده است، شامل قوای وسیع‌تر برای نیروهای پلیس می باشد. در بین این پیشنهادات اصلاحی، لایحه‌ای وجود دارد که به پلیس اجازه توقیف افراد را بدون بستن اتهام رسمی تا 24 ساعت می دهد. همچنان در آن تقاضای افزایش کنترل بر صفحات اجتماعی اینترنتی شده است و در ضمن افزایش قوا برای جستجوی خانه های مردم نیز پیشنهاد شده است. اما قوانین جدید در سطح ملی و بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. اما سنکلیر ویب، پژوهشگر ارشد در مورد ترکیه، در گروه دیدبان حقوق بشر هشدار می دهد که این یک گام نگران کننده به عقب برای ترکیه است.
It shows the government is going back to increasing police powers. Basically, the government wanting to show
سنکلیر می گوید این نشان می دهد که حکومت دوباره به افزایش قوای پلیس بر می گردد. این قوا شاید در هدفگیری منتقدین حکومت، مخالفین و مردم استفاده شود که مورد علاقه پلیس نمی باشند. در حقیقت حکومت می خواهد اعمال زور را به نمایش گذارد. حکومت احمد داود اوغلو، صدر اعظم ترکیه، ادعا می کند که این اقدامات در این مقطعی که کشور با مظاهرات اقلیت کردی روبروست نیاز می باشد. کردها به خاطر عدم مساعدت نظامی ترکیه به شهر کوبانی سوریه که هدف عملات گروه دولت اسلامی قرار دارد اعتراض می کنند. در این ناآرامی ها بیش از 40 نفر کشته شده است. بر اساس این پیشنهادات اصلاحی، مجازات بسیار سخت‌تر برای مردمی در نظر گرفته شده است که در مظاهرات خشونتبار اشتراک می کنند. با وجود انتقادات فزاینده، داود اوغلو شدیداً از این اصلاحات دفاع کرده ادعا می کند که تمام آن با قوانین اروپایی مطابقت دارد.
حتی بیر ادم اوتیه گیدرک، بگون ینی بیر کاورام لا بونی ایفاده اتمک استریم،
ما آن را توازن آزادی و امنیت می خوانیم. هدف این اصطلاح حفاظت از زندگی مردم عام، حقوق و آزادی های منفردانه است. هدف خاتمه بخشیدن به مظاهرات است که در آن از خشونت به عنوان یک حربه استفاده می شود. تمام اقدامات در تطابق با معیارهای اتحادیه اروپایی و بر اساس معیارهای جهانی خواهد بود.
در بین این پیشنهادات جنجال برانگیز یکی هم گسترش اختیارات پلیس برای جستجوی منازل مردم است که حتی با یک شک معقول از اینکه کدام جنایت رخ داده دست به این کار بزنند. سنکلیر عضو دیدبان حقوق بشر تایید می کند که بعض از قوانین با معیارهای بین المللی مطابقت دارد، اما او می گوید که با در نظر داشت سابقه پلیس ترکیه استفاده از قوای جدید باعث نگرانی است. حکومت همچنان قانون را دوباره معرفی می کند که بر اساس آن بدون اجازه محاکمه می توان صفحات اینترنتی را ظرف 4 ساعت مسدود کرد. نورا میرت استاد دانشگاه استانبول میگوید ترکیه در یک جهت نگران کننده گام برمی‌دارد. او میگوید چند ماه قبل قوای استخبارات را افزایش داد و حال به توجه به سابقه ترکیه از نزول تدریجی آزادی ها این آخرین مرحله است. به گفته میرت در حال حاضر ترکیه به یک دولت استبدادی تبدیل شده و اگر قوانین جدید تصویب شود استبدادی تر خواهد شد. حکومت این نگرانی ها را رد کرده و اشاره می کند که برای کنترل این اختیارات جدید پارلمان کمیته هایی را تعیین خواهد کرد. اما منتقدین می گویند که این کمیته ها حامی حکومت خواهد بود.
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه گفتگو شنود و خبری تری توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. شمار از مهاجرین افغان امروز در کابل در بزده مقاله روزنامه افغانستان اکسپرس احتجاج کرده و خواهان مجازات مسئولین آن شدند. مقامات افغان می‌گویند که تحقیقات را در رابطه آغاز می‌کنند. اشرف غنی احمدزاده رئیس جمهور افغانستان در نخستین سفر خارجیش برای ادای حج عمره وارد عربستان سعودی شد. رئیس جمهور افغانستان در جریان این سفرش با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و سایر مقامات آن کشور نیز ملاقات خواهد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز شوراهای ولایت نتایج انتخابات شوراهای ولایتی را اعلان کرد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز از نامزدان شوراهای ولایتی خواست تا فیصله های کمیسیون انتخابات را بپذیرند. آقای نورستانی گفت که نتایج را می توانند از صفحه وبسایت این کمیسیون دریافت کنند. ایران یک زن را حلق‌آویز کرد که از 5 سال به این سو به کشتن یک مرد محکوم بود. ریحانه جباری ادعا می‌کرد که مقتول می‌خواست به وی تجاوز کند. نیروهای دفاعی اسرائیلی یک نوجوان آمریکایی فلسطینی تبار را کشتند. وزارت خارجه ایالات متحده در رابطه با قضیه کشته شدن ارواح ماده 14 ساله خواستار تحقیقات شفاف شده است. یک منبع دفاعی هند امروز گفت که آن کشور تصمیم گرفته است که راکت‌های رهبری شده ضد تانک سپایک را از اسرائیل خریداری کند. هند پیشنهاد راکت‌های جولن آمریکایی را رد کرد. پایان خلاصه اخبار.